سیاست گذاری میکنن. اونا که نمیتونن طراحی رو در بیارن بیرون. الان رو عرض کردم سه تا از طرحها رو ما پذیرفتیم، دو سه تاشو دانشگاه دیگه پذیرفتن داره انجام میدن. من به نظرم میاد این خواسته عمومی خوب خودشون نشون ولی داستان شما هم که ورود کرده نشون دهنده این نیاز خواسته عمومی بوده که شما زبان گویای اونها شدید و اینا رو دارید از افراد در مسئولیت میپرسید.
البته آقای دکتر شما واقف هستید که جنگی که به صورت ناروا بر کشور و ملت ما پیش آمد و تحمیل کردند در نوع خودش الانی که داریم با هم صحبت میکنیم منحصر به فرد از هر منظری که بگید، چه شیوه، چه فناوری ها، چه طراحی ها، چه اقدامات و چه گونه های راهبردی که داره درش استفاده میشه، دقیقا یک جنگ تمام عیار ترکیبی یا به عبارت هیبریدی است. بنابراین مقاوم سازی یه بخش اونه، حتی ایمن سازی داده ها که اتفاقا اشاره کردیم که الان شما دارید ساختمان های پیشرفته مبتنی بر مدیریت هوشمند طراحی میکنه، خب داده های این توی چنین جنگی چه خواهد شد؟
دیگه شما میدونید دیگه جنگ اطلاعات و داده هاست.
بله بله.
یعنی پروتکل هایی که برای حفاظت این داده، یعنی ما یه مالکیت فیزیکی داریم بر شهر و بر ابنیه، یه مالکیت داده ای داریم، یعنی این اون شهر فیزیکی مالکیت داده هاش هم موجود، یعنی دیجیتال شهر رو ما الان داریم. مطمئنا نفوذی ها، جاسوس ها، دشمنان برای هر جای دیگه. اولین چیزی که خیلی بهش علاقه مندن به اینا دسترسی کنن به همین داده هاست. یعنی علاوه بر این که ما داریم به این سمت هوشمندسازی میریم، فضای سایبری مطمئن که اینها جای حفاظت بشه باید دیده بشه. و ما الان توی بحث مدل سازی اطلاعات ساختمان یا همون BIM اولین نکته که الان مطرحه، اگر یک طراحی بر اساس یک پلتفرم هوشمند BIM انجام شد، مالکیت این نقشه و مالکیت این اطلاعات با کیه؟ کی کجا اینو نگر میداره؟ که قبلا یه کاغذ بود میدادیم دست مالک، یه نسخش هم دست مشاور بود، یه نسخش هم دست شهرداری بود. یه الان یه اطلاعات سیال و آماده برای استفاده هست. ترجمه میکنید به مهمترین داراییه که شهر داره یا شهروندان داره یا کشور دارن. این اطلاعات شامل حوزه‌های دیگر هم میشه. چون ما چون داریم راجع به ساختمان صحبت میکنیم، راجع به اینا صحبت میکنیم. بنابراین کاملا شما درست فرمودید. علاوه بر اون پروتکل‌های مقاومت‌سازی که داره انجام میشه برای ساخت و ساز، پروتکل‌های حفاظتی و سکیوریتی برای داده‌های اون ساخت و ساز هم باید همزمان اون براش فکر بشه. خدای نکرده مورد دسترسی و سوء استفاده قرار گیره. این منفیش، مثبتش چیه؟ این اطلاعات در اختیار جاهای خدمات رسان قرار بگیره. مثلا وقتی یه اورژانسی داره حرکت میکنه به سمت یه منطقه‌ای، یه بار از روی مسیرجاب اینو نگاه میکنه، یه بار خود اون ساختمون علنا تو مانیتورش میبینه، میدونه کجا بره، این کجاست، همشو واقعی میبینه. یا ما مثلا آتش نشانی، این میخواد وقتی حرکت کنه وارد یه ساختمانی خدای نکرده بشه حریق شده، اگه این داده ها وقتی موجودن، اون خود ساختمون اصلا تو مانیتورش وقتی داره حرکت میکنه به سمتش میبینه و علاوه بر اون مسیرها رو میبینه. یعنی این حسنا رو هم داره.
درسته.
که دسترس پذیر بودن شهر رو چیکار میکنه؟ بیشتر میکنه.
بله.
وقتی ما اطلاعات هوشمند فراوانی در شهر ایجاد میکنیم. یه نکته که من خدمتتون عرض کنم،
بفرمایید.
حالا یکم سطح رو آوردیم بالاتر، عمیق‌تر شدیم، ولی یکم چند سطح از این پایین‌تر هم آقای مهندس ما مسئله داریم، باید اینا رو چکار کنیم؟ حل کنیم.
مثل؟
اونها چی هن؟ یه بافتای مثل بازآفرینی بافتای فرسوده. الان اینا اصلا تا برسن به شهر هوشمند و اون مسائل خیلی مسئله دارن.
ولی الان یک رویداد اتفاق افتاده که شاید در این تلاقی زمانه نگاه آینده نگر بتونه کمک بکنه که ما به گونه‌ای بسازیم که از خسارات جانی و مالی آینده پیشگیری بکنیم، یا حتی ممکنه پیشنهاد علمی باشه که باید شهر رو سبکتر کرد. ما گنجایش 14-15 میلیون نفر رو در یه شهر اینچنینی مثلا در کلان شهر تهران داریم یا نداریم؟ این سوال علمیه.
با توجه به این اتفاقاتی که رخ داده، ما باید به سمت تمرکز جمعیت و تمرکز بیشتر جمعیت در ساختمان‌های بلند مرتبه باید بریم، یا به سمت توسعه هوشمند شهر از طریق کاهش طبقات و اجازه دادن به این که ما بتونیم این عرض شهر رو یکم بیشتر کنیم. الان تجربه نشون داد
آقای دکتر عرض شهر رو بیشتر کنیم یا اینکه واقعا روی مدل کارآمد آمایش سرزمینی فکر کنیم. مثلا شما در اقتصاد دریامحور آقای دکتر مثلا شما در حوزه اقتصاد دریامحور یه وجهش شهرنشینی و زیست جمعیتی در سواحل، ما در کرانه و پسکرانه جمعیتی داریم؟ نه. 35 سال رهبر شهیدم چقدر در این باره گفتن، الان اون گفته ها کجاست؟ این فاصله ای که باید باشه کجاست؟
ما میخوایم ایمن سازی کنیم، باید یک پارچه ببینیم همجور که شما فرمودید.
دقیقاً، ولی میخوام بگم ظرفیت ها رو ببینیم
با اون هدف. الان ببینید الان چه اتفاق خوبی داره الان میفته. آی مهندس کوتاهی نکنید لطفا، صدا سیما و رسانه ملی میتونه توی این قضیه وارد بشه. همین الان بعد از سالیان سال که از انتهای عمر طرح جامع و تفصیل شهر تهران میگذره، الحمدلله در دستور کار بازنگری نهاد پایش طرح توسعه شهر تهران قرار گرفته. اینجاست اون نکاتی که ما الان داریم با هم صحبت میکنیم، همه باید پیشبینی بشه تو اون طرح جامع. بررسی که ما در همون نهاد زحمت کشیدن ما رفتیم و بررسی میکنیم، طرحهای موضوعی و موضعی که قرار بوده اون دستاوردهای طرح جامع رو تبدیل به کاربریا در شهر رو کنه، تعداد قابل توجهیش مورد توجه قرار نگرفته و انجام نشده، وگرنه شهر از این بهتر میبود. بنابراین این آسیب شناسی اون طرح جامع قبلی و چرا این اتفاق براش افتاده کاری که دارن انجام میده. بنابراین من از همینجا دعوت میکنم از همه همکاران در دانشگاه ها، پیمانکاران، مشاوران متخصص این قضیه که با نهاد پایش شهرداری کمک کنن این طرح جامع اول و طرح تفصیلی هم متعاقدش میاد بیرون بتونه این نیازهایی که الان گفته و کردیم و انشالله درش پیشبینی. یعنی موقعیت خیلی خوبیه شما اینو به عنوان محور به صورت دائمی لطفاً
انشالله.
از دست ندید و کمک کنید به این
انشالله. خیلی متشکرم دکتر شاکری، خواهش میکنم. استاد محترم دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، متخصص مهندسی عمران، شب خوبی براتون آرزو میکنم. ممنون که ما رو همراهی کردید. یالا خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، برنامه رو ادامه میدیم با آنچه که در حوزه معماری پدافند غیرعامل مطرح است در تاب‌آوری ساختمان‌های شهری. با یک استاد نمونه کشوری در مهندسی زلزله صحبت میکنم که این موضوع میتونه از این جنبه هم شنیدنی باشه. 30,036,37 رو فراموش نکنید. شنوندگان عزیز، پیرامون آنچه که خدمتون اشاره کردیم از ابتدای برنامه، معماری پدافند غیرعامل به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر در تاب‌آوری ساختمان‌های شهری و اقداماتی که دهه هاست در کشور مورد مطالعه و بررسی و جامعه مهندسی کشور در مسیر اون حرکت کرده. این که بخوایم نمره بدیم و بگیم در چه سطحی است جای صحبت و بحث خودش رو داره، برای آنچه که در دو جنگ اخیر کشور تجربه کرد و همچنان همین جنگ ادامه داره، مطالب مهم دیگری رو پیش کشیده که بیشتر صحبت خواهم کرد با یک استاد نمونه یک کشوری در حوزه مهندسی زلزله و از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، آقای دکتر ناطقی الهی. سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم جناب پروفسور. من خیلی خلاصه بگم، آنچه که به نظرم میرسه در این موضوع میتونیم دنبال بکنیم اینه که یک رویکرد پیشگیرانه لازم داریم و البته در این حال آینده نگر. این چه الزاماتی داره؟ چه سازمانهایی باید در این موضوع باشن و چه تجدید نظری باید بکنیم در شرایط مختلف شهرهایی که از نظر طبیعی، انسانی، اقتصادی از اونا انتظار داریم آماده تر باشن و در این حال قابلیت مهندسی کشور هم به ما میگه که میتونیم در کنار هوشمندسازی یا رویکردهایی که تجربه کردیم یک وضعیت بهتری رو داشته باشیم؟ چنین چیزی شده نیست به نظرتون چگونه؟
بله، بسیار سوال محکم و خیلی سوال خوبی است که انشالله مسئولان عالی رتبه کشور در رأسشون در حاکمیت هم به این مسائل توجه داشته باشن. ببینید سوالی که شما می‌فرمایید به هر حال اصل پایداری یک شهر یا یک سکونتگاه انسانیه و ما باید به هر حال شهرامون، روستاهامون، تمام جایی که به هر حال در اونها اسکان میدیم مردم رو و تحت پوشش قرار میدیم، حالا چه مسکونی، چه اداری، چه نظامی، اینها باید برای قواعد خاصی طراحی و اجرا بشن. متاسفانه یا به هر حال به دلیل طبیعتی که بر این کشور حاکم بوده مسائل گوناگونی رو ما در پهنمون داشتیم. مثلا اخیراً که حملات موشکی و جنگ مشکلات فراوانی رو برای ساختارهای انسانی ایجاد کرده و مهمتر از اون چیزی که ما باید واقعاً تفکیک کنیم در مسائل خودمون مسئله زلزله است که کشور بر اساس شواهد تاریخی و تمام شواهد علمی مورد دچار اون بوده و هست و خواهد بود.
و حالا هم که فرونشست جان پروفسور.
بله فرونشست هم یکی از عواملی میتونه باشه که در موقع رخ داد زلزله بتونه شرایط رو حادتر کنه. بس مجموعه عوامل و تهدیداتی که شهر ما رو یا شهرهای ما رو و روستاهای ما رو سکونتگاه های انسانی ما رو تهدید میکنن برای عواملی که منجر به بحران میتونه بشه باید شناسایی بشن و طراحی بشن. اولویتی که برای ما هست، خب درسته جنگ در بخصوص در دو جنگ اخیر ما شاهد صدمات زیادی بودیم و صدمات ناجوانمردانه‌ای که به هر حال به صورت نقطه‌ای به ما حمله کردن و هم تأسیسات شهری هم به هر حال ساختمان‌های مسکونی رو مورد هدف قرار دادن. الان هم که دارن پل‌ها و زیرساخت‌ها رو دارن بهشون حمله می‌کنن، این یه تهدید واقعیه. اما این به هر حال باید بدونیم چیزی که برای ما اولویت داره چی هست و اولویتی که برای ما الان هست بیشتر مسئله زلزله هست. مثلا شما شهر تهران رو اگر فرض کنید که ما هر لحظه منتظر یه زلزله بالای 7.1, 7.2, 7.3 که خیلی هم تبعات وحشتناک، بارها من تو سخنرانیام، تو بحثام، تو مباحث که به هر حال بوده عرض کردم خدمت عزیزان مسئول که میتونه بزرگترین تهدید بشری باشه و تلفاتی که ما میتونیم داشته باشیم خیلی عمیق باشه و خیلی گسترده. حالا چیزی که در انتهای سوالتون فرمودید که آیا امکان پذیر هست، باید عرض کنم بله. برای انفجار نه، لزومی هم نداره. برای انفجار همین که ما یک سری تمهیدات لازم رو در ساخت و سازمون رعایت کنیم به هر حال تا حدود زیادی میتونه امنیت ساختمونای ما رو پایدار کنه. منتها در برابر زلزله که و در بعضی نقاط سیل که مثلا ساخت و سازهایی که در مسیر سیلها و ایجاد کردیم، مجوزهای بیخودی که دادیم و اینا رفتن و به هر حال مردم در حاشیه رودخانه ها و مسیرهای سیل ساخت و ساز کردن و عموماً هم یا بیشترشون به صورت خیلی ساده ساخته شدن که خیلی آسیب پذیرن و توانایی مقابله با جریان های شدید آب در سیل یا زلزله رو ندارن، ما باید اولویت بندی کنیم. اولویت یک ما در تحلیل کشورمون زلزله است. باید تمهیدات ویژه، طراحی‌های لازم، ساخت و سازهای مقاوم داشته باشیم و اونهایی که الان نداریم، مثلا بیشتر شهر تهران آسیب پذیره به دلیل قدمتش، به دلیل به هر حال ساخت و سازی که در طول سالهای گذشته، در طول 200 سال گذشته در این قرن رخ داده، خب چاره ای نبوده. به مرور که علم مهندسی زلزله بالا رفته، خب تمهیدات لازم تا جایی که بوده لحاظ شده، ولی به هر حال امروز در برابر یه زلزله شدید 7 به بالاش، حتی 6.5 به بالا، ما بسیار پایتختمون آسیب پذیره. پس اولویت بندی باید بکنیم، یعنی حاکمان کشور در رأسش، در حکومت و به هر حال در ارگان هایی که مثل راه و شهرسازی، مثل ساختمان نظام و مهندسی، شهرداری ها، تمام این عزیزان باید دست به دست هم بدن. دو تا مطلب رو ما باید در این کشور پیاده کنیم. شاید 40 سال است که من اینها رو در سخنرانی ها، در گزارشات هم، حالا در جرایه، در رادیو و تلویزیون بحث کردم و گفتم. متاسفانه یا باور عمومی نبوده که این کارا رخ نداده، یا نمیدونم واقعا هیچ دلیلی من پیدا نکردم که چرا این کارا رو ما انجام ندیم. اولین مهمترین چیز این است که ما بر اساس تهدید ما، چه انفجار باشه، چه زلزله باشه، چه سیل باشه، چه پدیده‌های دیگه طبیعی و غیر طبیعی باشه، یعنی انسان ساز حتی باشه، ما باید اولویت بندی کنیم و آیین‌نامه‌های طراحیمون رو دوباره بازنگری کنیم و برای شرایط لازم تمهیدات ویژه رو داشته باشیم. ولی نکته مهمترین است که ما بدونیم که باید نقشه‌های آسیب پذیریمون رو برای شهرها و روستاهامون داشته باشیم و بعدش یه نقشه مدیریت بحران که بر اساس آسیب پذیریایی که داریم شرایط بحرانی رو لحاظ کرده باشیم و در اختیار مراکز امداد رسانی، آتش نشانی و سازمانهای بحران قرار بگیره که بتونن بر اساس شرایطی که پیش میاد بتونن یه مقداری حداقل از تلفات و خسارات جانی و مالی حفاظت کنن. این کار باید 40 سال قبل رخ میداد. ما متاسفانه به دلایل، شاید هم یه مقدارش به دلایل شرایط اقتصادی کشور برمیگرده که امکانات لازم نبود، ولی متاسفانه اونایی هم که بود درست به نظر من استفاده نشد در این 40 سال گذشته، علارغم این که ما آسیب پذیریمون رو حدود 40 سال به خوبی میدونیم چی هست، در شهرامون مطالعات دقیق داریم، این زلزلهایی که رخ داده تمام مطالعه شده، ساختمونامون رو میشناسیم، میدونیم که در چه شرایطی میتونن اینا فرو بریزن و هم تلفات انسانی، مجروحین زیاد و خسارت مالی زیادی رو بر ما. به هر حال حالا باید اینجوری فرض کنیم که اتفاقی که باید رخ میداده نداده. حالا انشالله که از این به بعد حداقل یه مقدار جدیتر به مسئله برخورد کنیم و این نباشه که فقط جنبه های نمایشی و شو در رادیو و تلویزیون درباره زلزله، درباره انفجارات ساختمون ها داشته باشیم. بذار تنها توصیه‌ای که من میتونم بکنم این است که تمام دانش فنی در ایران موجوده. اگر کوتاهی کردیم تا حالا خب مقصریم، اگر از این به بعد انجام ندیم دیگه به صورت توان دو مقصدی.
بسیار خوب. جان پروفسور نافقی الهی، من به عنوان پرسش آخر خیلی کوتاه، شاید 1.5 دقیقه فرصت داریم. برای تضمین امنیت شهری، کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌های حیاتی مردم و کشور و حفظ سرمایه‌های عظیم انسانی که شما بهش اشاره کردید و همینطور سرمایه اقتصادی در ایران، انتقال یک میراث ایمن و پایدار به نسل آینده، اقدامات ضروری است که پاره‌ای از اونها رو شما اشاره کردید که با نقصان زیادی هم همراه بوده. کدوم دستگاه مسئوله؟ شورای عالی شهرسازی، وزارت راه شهرسازی، وزارت کشور، دولت توامان، شهرداری ها، نظام مهندسی، کی؟ خیلی خلاصه میتونید در 1 دقیقه؟
راستش رو اگه بخوام بگم هممون. مردم باید سوال کنن از شهرداریاش. مردم باید داوطلب بشن، برن جلو و این رو بخوان از مسئولین شهریشون. بعد شهرداری ها در وهله اول همینجوری مجوزهای بیخودی صادر نکنن. در هر جایی که به هر حال داره درآمدی برای شهر ایجاد میشه، نمیشه ساختمون ساخت. از اون طرف سازمان نظام مهندسی من خیلی جدی تر به این قضیه برخورد کنید. ببینید نمیشه که هر چیزی رو داد و یک نفر به هر حال پیدا میشه که امضا کنه با شرایط اقتصادی مهندسی که به هر حال اینا این همه سال زحمت کشیدن، درآمدی هم ندارن. خب بعضی هاشون به صورت آماری در هر مدتی ممکنه یهو تم به امضاهایی بدن که فاقد وجاهت علمی و رسمی و آیین‌نامه‌ای باشه. بذار هممون مقصریم. من فکر میکنم
و هممون مسئولیم.
این مطلب رو باید جدی میگرفتیم که نگرفتیم. بارها زلزله های مثل رودبارمنجی، مثل بهم، مثل کرد کرمانشاه، اینا رو تجربه کردیم، ولی خب میدونید اون همیت نبوده. نمیدونم این یه موزلیه که باید یه روز به هر حال حل بشه. نشه اجازه بدین اینو بگم، تلفات وحشتناکی برای شهر تهران همین لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، اگه اون زلزله‌ای که منتظرشیم رخ بده، تلفاتمون آخر زمانی خواهد بود. اینو بارها گفتم، دوباره هم در انتهای برنامه شما، نه اینکه مردم بترسن، به هر حال با واقعیت ها باید انسان روبرو بشه و چاره اندیشی بکنه، نه اینکه حالا آخر شب بخوایم عزیزان رو با این همه مشکلاتی که دارن نگرانشون کنیم. یه واقعیتیه، اگه علم مهندسی زلزله که تمام دنیا ازش استفاده میکنه درسته، اینا داره به ما اینو دیکته میکنه که ما شرایط بسیار بدی تو شهرمون داریم، تو شهرمون بسیار آسیب پذیره.
خیلی متشکرم از توضیحات شما و خیلی ممنونم که به ما فرصت دادید که دقایقی خدمتتون باشیم. جناب پروفسور ناطقی الهی، استاد نمونه کشوری در مهندسی زلزله و همینطور عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ایران، خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از این وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم جناب استاد. خانم آقایان، با آنچه شنیدید اجازه میخوام که به اتفاق مهمانان با شما خداحافظی بکنم. به اندازه کافی میدانیم و دانسته های این برنامه هم امیدوارم به درد همه شما بخوره در کاربستی درست و ارزنده. ایام به کام تا فرصتی دوباره، خدا نگهدارتون.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد، از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می کرد که می توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. Thank you. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970، مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی فیلیپس نوار کاست‌های فشرده با کیفیت بالا و اندازه‌های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک‌های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب‌تر باشد. قبل از ظهور سی‌دی، داده‌های پیاده‌سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می‌شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی، محبوبیت سی‌دی‌ها به اوج خود رسید. در این زمان، هزینه پخش کننده‌های سی‌دی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سی‌دی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سیدی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 MP3 به بازار آمد. با ظهور این فناوری‌ها، فایل‌های MP3 از کامپیوتر به جیب‌های علاقه‌مندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد. ساعت 22 اینجا تهران.